أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوه تقدیم اماره بر استصحاب بود، مثل اینکه بیانه قائم بشود بر نجاست آب که دیگر استصحاب طهارت آن جاری نیست. رسیدیم به وجه سوم. وجه سوم این هست که دلیل حجیت اماره عرفاً اخص هست از دلیل استصحاب. اشکال شد که نسبت بین حجیت اماره مثل خبر ثقه در احکام با استصحاب عموم من وجهه، نه اخص مطلق بودن، برای این که هر کدام مورد افتراق دارد و مورد افتراقش نادر نیست. مورد افتراق استصحاب که روشن هست، مواردی که اماره قائم نباشد بر ارتفاع حالت سابقه، مورد خبر ثقه هم جایی است که استصحاب جاری نیست، مثل شبهات حکمیه که مقرون به علم اجمالی هستند. ما نوعاً علم اجمالی داریم به یک تکالیف در شریعت و زمان ائمه هم این علم اجمالی وجود داشته. مگر می شود شرعی فاقد حکم شرعی باشد؟ علم اجمالی تشکیل می شد به وجود تکالیفی در شریعت، و این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب در اطراف بود. دیگر استصحاب عدم تکلیف در اطراف جاری نمی شد، ولی خبر ثقه در آن حجت بود. شبهات حکمیه که مقرون به علم اجمالی کبیر هستند به وجود تکالیفی در شریعت نادر نیست، شایع است، چه در زمان ما و چه در زمان صدور روایات حجیت خبر ثقه. پس این که گفته می شود خبر ثقه نسبتش با استصحاب اخص مطلق است، دلیل حجیت خبر ثقه اگر بخواهد مورد اجتماع را شامل نشود، منحصر بشود به مورد افتراق آن که توارد حالت این است، این فرض نادری هست، موجب حمل حجیت خبر ثقه می شود بر فرد نادر. گفته می شود که نخیر، این اشکال درست نیست. در بحوث جواب دادن که ملاک زمان ائمه است که این خطابات حجیت خبر ثقه صادر شده، نه زمان ما. بله، در زمان ما شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت زیاد هست، اما در زمان ائمه همچو علم اجمالی که منحل نشود، این همچو علم اجمالی وجود نداشته است. اگر علم اجمالی هم بود منحل شده بود، توسط امارات مفیده علم و یا آیاتی که مفید علمند به وجود تکالیفی در شریعت. این فرمایش قابل مناقشه است، چون وجهی نداره ما شبهات حکمیه در زمان ائمه را بگیم مقرون به علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت نبوده. چه فرق می کند با زمان ما؟ ولذا این بیان بحوث تمام نیست. ما به نظرمون وجه این که نمی شود دلیل حجیت خبر ثقه را حمل کنیم بر شبهات حکم، بر حمل کنیم بر جایی که استصحاب بر خلاف آن نباشد، اینه که مورد صحیحه همیری که میگفت الامری ثقتی فاسمع له و اته، که امام هادی علیه السلام به احمد ابن اسحاق قمی فرمود، و یا امام عسکری علیه السلام به احمد ابن اسحاق قمی فرمود الامری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطعه. حمل این خطاب بر شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی که برای احمد ابن اسحاق قمی منحل نشده باشد، این حمله بر فرد نادر است. احمد ابن اسحاق قمی از اجلاء بود. این که امام به او بفرماید امری مورد وثوق من است، یا امام عسکری علیه السلام بفرماید امری و فرزند او مورد وثوق من هستند، هرچه اونها گفتند بپذیر، این رو ما حمل کنیم، بگیم مربوط است به شبهات حکمیه‌ای که مقرون به علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت هستند، و این علم اجمالی برای احمد ابن اسحاق قمی منحل نشده بود. این عرفی نیست، ولذا ما بعید نمی دانیم این مطلب را که دلیل حجیت خبر ثقه که صحیحه همیری هست عرفاً قابل حمل نباشد بر شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی، چون مخاطب احمد ابن اسحاق قمی است که از اجلاء بود و شخصی بود یا ان اجتهادن یا ان تقلیدن احکام شرعی خودش را می دانست. برای او وقتی امری سخنی می گوید عادتا این سخن سخنی است خارج از اطراف علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت، و شک در تکلیف جدید است که وقتی به احمد ابن اسحاق قمی میگویند فاسمع له و اطعه، و این را نمی شود حمل کرد بر جایی که استصحاب نافی تکلیف جاری نیست، حمل کنیم بر جایی که به خاطر شبهه مقرونه به علم اجمالی استصحاب عدم تکلیف جاری نیست، این حمل حمل عرفی نیست. اما در مورد استصحاب در موضوعات که بیانه قائم می شود برخلاف آن، که ما روشن از هم کنیم بر شبهه مقرون به علم اجمالی این حمله بر فرد نادر است، چون مورد دلیل حجیت بینه در موضوعات مواردی بود که شبهه بدویه محضه بود. در روایت عبدالله ابن سلیمان آمده است که کل شیء لک حلال حتی یجیء شاهدان یشهدان ان فیه المیته، اذا شهد عدلان به رؤیت الهلال امر الامام به افطار ذلک الیوم. بینه بر ثبوت هلال خلاف استصحاب است، اما بینه حجت شد. بینه بر وجود نجاست خلاف استصحاب است، اما بینه حجت شد. بله، اگر ما دو تا مطلب رو ضمیمه بکنیم، یکی این که قائل بشیم که استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه، که نظر آقای خونساری و آقای زنجانی است، مختص است به شبهات موضوعیه، این مبنا رو قائل بشیم که دیگر بحث اصولی نمیشود استصحاب، قاعده فقهیه میشود. ولی اگر این مبنا رو قائل شدیم که استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشود چون القاء اصل عملی در شبهات حکمیه بدون اینکه به مردم گوشزد کنند که قبل از فحص و سؤال حق ندارید استصحاب در شبهات حکمیه جاری کنید، گفته می شود که این عرفی نیست. القاء لا تنقض الیقین بالشک ابدا به مخاطبین بدون اینکه به اونها بگویند که باید برای تعلم احکام فحص بکنید، هرگاه مأیوس شدید از ظفر به دلیل بیایید استصحاب جاری کنید. این را در ادله استصحاب نگفتم. این منشأ میشه انصراف پیدا کنه دلیل استصحاب از شبهات حکمیه، اینجور ادعا کردن. و مواردی که تطبیق شم شده است استصحاب، استصحاب در شبهات موضوعی بوده است در روایات، که ما این رو قبلا جواب دادیم. ولی طبق این مبنا دلیل استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه. از اون طرف اگر ما یک خطاب واحدی داشتیم، حجیت خبر ثقه را به طور مطلق اثبات می کرد، گفتیم آیه نبع مفهومش حجیت خبر ثقه است مطلقا، اگر این دو مطلب رو به هم ضمیمه کنیم اشکال جدی می شود. نسبت عموم حجیت خبر ثقه و عموم حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه میشه عموم منوج. مورد تعارض خبر ثقه در موضوعات است برخلاف استصحاب. نسبت عموم منوج هست بین دلیل استصحاب و دلیل حجیت خبر ثقه، چون از این حیث که استصحاب منصرف است از شبهات حکمیه، طبق فرض استصحاب اخصه، ولی از این حیث که موردش اعم است از قیام خبر ثقه برخلاف و عدم قیام خبر ثقه برخلاف، اعم من وجه. خطاب حجیت خبر ثقه از این حیث که اعم است از شبهات حکمیه و موضوعی اعم، ولی از این حیث که مختص است به جایی که خبر ثقه قائم می شود برخلاف حالت سابقه اخصه، نسبت میشه عموم منوج. مورد اجتماع حجیت خبر ثقه در موضوعات است برخلاف استصحاب. عموم لا تنقض الیقین بالشک ابدا میگوید طبق استصحاب عمل کن، خبر ثقه مفید علم نیست، لا تنقض الیقین بالشک ولیکن انقضه به یقین آخر. حجیت خبر ثقه میگوید خبر ثقه حجت است مطلقا ولو در موضوعات. خب اگر این تعارض درست بشه آخر کار اینه که حجیت خبر ثقه در موضوعات مشکل پیدا میکنه. خب این هم که چیز مهمی نیست، مشهور قائلن به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات. و قطع نظر از این مطلب راه‌هایی هم برای جواب از آن هست و اون یکی از این راه‌ها اینه که ما روایاتی داریم در خصوص حجیت خبر ثقه در موضوعات، در خصوص حجیت خبر ثقه در موضوعات روایاتی داریم، روایات متعدده ای داریم. کما این که حجیت خبر ثقه در احکام هم روایاتی مثل صحیح همیری داره. پس ما روایاتی در خصوص حجیت خبر ثقه در موضوعات داریم که او اخص مطلق است از دلیل استصحاب در شبهات موضوعیه. حالا چرا مشهور حجیت خبر ثقه در موضوعات رو قبول ندارند؟ چون یا به این روایات توجه نکردن یا قائلا این روایات معارض دارد. ولی اگر کسی شبهه معارضه رو جواب داد اون وقت این یک جوابی می شود از این اشکال در مقام که نسبت بین استصحاب و دلیل حجیت خبر ثقه عموم منوج هست. از این بحث بگذاریم. جوابهای دیگر هم هست، مثل این که حجیت خبر ثقه در موضوعات ثابت است به سیره عقلائیه، عموم استصحاب نمیتواند رد کند از ارتکازات عقلایی که دیروز توضیح دادیم. پس ما خلاصه عرضمون این شد، جواب سوم را که اخصیت عرفیه دلیل حجیت خبر ثقه است نسبت به دلیل استصحاب میپذیریم و مهم هم در مقام حجیت خبر ثقه در احکام است. حجیت خبر ثقه در موضوعات فعلا مورد بحث اصولی ما نیست. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که آیا مقتضای این سه وجه که یکی ورود بود، دیگری حکومت بود و سومی اخصیت عرفیه، آیا نتیجه این سوچ تقدم اماره موافقه بر استصحاب هست یا فقط نتیجهش تقدم اماره مخالفه هست؟ اماره مخالفه مثل بیانه بر نجاست آب که دیگر جلوی استصحاب طهارت آن را می گیرد.
اما اماره موافقه مثل بینه بر طهارت آب،
آیا این بینه جلوی استصحاب طهارت را میگیرد یا نه؟
و همینطور اماراتی که دال بر عدم تکلیفند، اماره میگه این فعل حرام نیست، شرب توتون حرام نیست، خب این موافق است با استصحاب عدم حرمت. کلام در اینه که اماره موافقه بر استصحاب مقدم است یا مقدم نیست. به نظر ما این بحث ثمره عملیه نداره. در استصحاب سببی و مسببی یا به طور کل در اصول عملیه که موافق هم هستند، مثل استصحاب طهارت و قاعده طهارت، اونجا این بحث ثمره عملیه داره که استصحاب سببی مثل استصحاب عدم نوم که موافق است با قاعده طهارت، ببخشید موافق است با استصحاب بقاء طهارت از حدث، و یا استصحاب عدم اصابت نجس بر ثوب که موافق است با استصحاب طهارت ثوب، آیا اون استصحاب موضوعی مانع از جریان استصحاب حکمی موافق هست یا نیست؟ این ثمره عملیه داره. استصحاب طهارت مانع از جریان قاعده طهارت هست یا نیست؟ ثمره عملیه داره در بحث اصل طولی که مرحوم شیخ معتقد است که بعد از تعارض اصول حاکمه نوبت به اصل طولی میرسد. مثلا اصالت و طهاره در ملاقا و اصالت و طهاره در عدل ملاقا، اینها که تعارض کردن نوبت میرسد به اصل طهارت در ملاقی که اصل طولی است و جاری میشود بلا معارض. خب اینجا بحث ثمره داره. بحث کنیم واقعا اصل طهارت در ملاقی در طول اصل طهارت در ملاقاست، یا چون اینها متوافقینن در عرض واحد جاری می شوند. این بحث ثمره داره. اما در اماره موافقه بحث راجع به تقدیم آن بر استصحاب ثمره عملیه نداره. قبلا فرمایش منتقل اصول رو نقل کردیم و ایراد کردیم در رابطه با ثمره عملیه. اما غیر خبر واحد خود استصحابم از نظر آخوی اماره است، فرق نمی کنه. ثمره عملیه پیدا نمی کنه. بس در اون اماراتی است که مثبتاتش حجت، مثل خبر ثقه اون اماره موافقه ورود دارد بر استصحاب یا ورود ندارد. ما میگیم ثمره عملیه نداره، ولی برای بحث علمی عرض میکنیم که نه نتیجه ورود تقدم اماره موافقه است، چون در روایات استصحاب گفت یقین به خلاف ناقض یقین سابق است، نه یقین به وفاق. یا در صحیحه اولای زراره گفت حتی یجیع من ذلک امر بین، یعنی یجیع من وقوع النوم امر بین، یعنی امر بین بر خلاف وضو قائم بشود. بحث از نقض یقین سابق است. نقض یعنی ما یقین جدید داریم به ارتفاع حالت سابقه که بخواهیم با این یقین جدید نقض کنیم یقین به حالت سابقه را. یقین به وفاق ناقض یقین سابق نیست، اما یقین به وفاق که یقین به واقع دارد وجدانن، بله او قابل تعبد نیست به حکم ظاهری. من که یقین پیدا کنم وجدانن به طهارت این آب، دیگه اماره بر طهارت این آب هم حجیتش برای من لغوه. بحث ما در حجیت اماره ظنیه است که اگر موافق بود با استصحاب معنا ندارد ورود بر آن پیدا کند. و اما بنابر مسلک حکومت، اگر ما گفتیم موضوع استصحاب شک در بقای، بله اماره موافقه هم حاکمه بر استصحاب، چون میگه که تو شاک نیستی. لا عذر لأحد من ووالینا فی التشکیک فیما یروی عن ناسقاتنا. ولی قبلا گفتیم ظاهر لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به غیر الیقین. شک خصوصیت ندارد، هم به قرینه ولکن انقضه به یقین آخر، هم به قرینه اینکه مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که شک چون امر غیر مبرمه است صلاحیت نقض یقین سابق را ندارد. پس شک خصوصیت نداره، شک در موضوع استصحاب عقص نشده. بله التفات و عدم غفلت عقص شده باشه بحث دیگری است، اما شکی که با یقین به بقا یا یقین به ارتفاع از بین می رود، شک به این معنا که با یقین به بقا یا یقین به ارتفاع از بین می رود، این اخذش در دلیل استصحاب خلاف ظاهره. و الا اگر کسی اصرار کند که این شک اخذ شده در موضوع استصحاب، حکومت اماره موافقه بر استصحاب درست می شود. کسانی مثل مرحوم شیخ و مرحوم آی خویی که قائل به حکومت اماره موافقه هستند بر استصحاب، علال قاعده ناظر به این وجه هست. اما وجه سوم که اخصیت مطلقه هست، واضحه که تخصیص در موارد تنافی بین عام و خاص است، و الا خاصی که موافق عام است که مخصص او نمی شود. و لذا حق این است که اماره موافقه و استصحاب موافقان در عرض واحد جاری می شوند. از این بحث هم بگذریم. مطلب دیگر این است که ما بعد از این که از وجوه تقدیم اماره بر استصحاب فارغ شدیم، نسبت امارات با سایر اصول رو بسنجیم. یک مطلب، نسبت استصحاب را با سایر اصول بسنجیم. مطلب دوم، نسبت استصحاب را با خودش در مثل استصحاب سببی و مسببی و یا در موارد تعارض بسنجیم، که مطلب سوم است. پس ما در انتهاء این بحث در سه مطلب باید بحث کنیم. مطلب اول نسبت امارات با سایر اصول عملی غیر از استصحاب، مطلب دوم نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه مثل قاعده فراق، قاعده طهارت و امثال آن، مطلب سوم هم نسبت و استصحاب بعضه به بعض، یعنی اگر دو استصحاب داشتیم گاهی با هم تنافی دارند ببینیم چه باید بکنیم. اما مطلب اول نسبت امارات مثل خبر ثقه با بقیه اصول عملیه، مثلا قاعده طهارت نسبتش با حجیت خبر ثقه چیست؟ خب دیگه اینجا نمیشه اخصیت مطلقه حجیت خبر ثقه را بر قاعده طهارت مطرح کرد. قاعده طهارت جاری میشه، میگه که آبی که تغییر پیدا کرد با مجاورت نجس، گاهی سیستانی میگه نجس میشود علال احوت، ولی مشهور ظاهرا میگن نجس نمیشود، قاعده طهارت میگه که بله این آب پاک است. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. بله این قاعده طهارت در شبه حکمیه است، ولی قاعده طهارت اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اهم است از شبهات حکمیه و موضوعیه، ولذا قاعده طهارت در این آبی که تغییر به مجاورت نجس میگیم جاریست، میگه هازا طاهر. حالا اگر خبر ثقه ای آمد گفت این حال یا ظهوری داشت، ظهور اطلاقی داشت و نص نبود، خبر ثقه ای قائم شد به نصش یا به اطلاقش بر این که آبی که تغییر به مجاورت نجس نجس است، خب بگیم این حجیت خبر ثقه اخص مطلق است از قاعده طهارت؟ این که قابل گفتن نیست، چون ماشاءالله خبر ثقه اینقدر مورد داره غیر از موارد قاعده طهارت که دیگه احساس غربت نمی کنه اگه حمل بشه بر مورد افتراق. ولذا باید وجه‌های دیگری رو برای تقدیم خبر ثقه بر قاعده طهارت پیدا کنیم. ضمناً در اینجا هم نمیشه از راه ورود پیش بیاییم، چون مثل لا تنقض الیقین به شک نیست که گفتن لا تنقض الیقین به سبب شک، شک سبب نمی شود در نقض یقین سابق، ولی ممکن است خبر ثقه سبب بشود در نقض یقین سابق. خب کل شیئن نظیفت تا تعلم انه قذر که این حرفا درش مطرح نیست، میگه هر چیزی که مشکوک النجاسه باشد مجرای اصل طهارت است. خبر ثقه که میگوید این آب نجس شد، شک وجدانی ما را در طهارت او که از بین نمیبرد، کل شیء نظیفت تا تعلم انه قذر موضوع دارد. ما اگر تقریب چهارم ورود رو مطرح کنیم و بپذیریم، تقریب چهارم ورود اینجا میاد. تقریب چهارم ورود چی بود؟ میگفتیم منساق از دلیل اصل عملی مثل استصحاب این نیست که به صدد الغاء حجیت طرق و امارات باشد. این رو در استصحاب گفتیم. این بیان در قاعده طهارت هم میاد. قاعده طهارت هم بالاخره اصل عملی است. عرف استظهار میکند از این خطاب اصل عملی که در صدد الغاء سایر طرق و امارات غیر از علم وجدانی نیست، چون ارتکاز متشرعی بر این است که ما فی الجمله غیر از علم وجدانی طرق و امارات معتبره داریم و این اصل عملی به صدد الغاء آن نیست. این تقریب از ورود در اینجا هم می آید، اما تقریب مشهور در ورود در استصحاب که گفتن لا تنقض الیقین به سبب شک، که در کفایه است و آی سیستانی هم تایید کرد، اون تقریب اینجا نمیاد. تنها یک تقریب از ورود که تقریب رابع بود در اینجا میاد. پس خلاصه عرض ما اینه، اخصیت مطلقه حجیت خبر ثقه نسبت به قاعده طهارت اینجا نمیاد، وجهی نداره اخصیت مطلقه. ورود حجیت خبر ثقه بر قاعده طهارت با اون تقریب معروفش که در کفایه است اونم اینجا نمیاد، ولو با تقریب ما از ورود اینجا هم میشود ادعای ورود کرد. کما این که تقریب امام که فرمود علم در لسان کتاب و سنت مثال عرفیست برای مطلق طریق معتبر، اون تقریب هم اینجا میاد، چون کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یعنی حتی یقوم طریق معتبر علا انه قذر. اما وجه حکومت، وجه حکومت طبعا اینجا هم میاد. اگر کسی بگوید خبر و ثقت حجتون ای علمون، بالواقع حکومت دارد بر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. تقریب حکومت در اینجا میاد بنابر این مبنا که بگیم خبر و ثقت حجتون ای علمون بالواقع، اون وقت حاکم میشود بر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. اما با قطع نظر از این وجوهی که الان ذکر کردیم، برای تقدیم خبر ثقه بر قاعده طهارت راه‌های دیگری هم هست. یک راه اینه که بگیم خبر ثقه به سیره عقلائیه ثابت است و عموم قاعده طهارت انصراف دارد از این که بخواهد رادع از سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه بشه. بله، این وجه درسته و وجوه دیگری هم هست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و الحمد لله رب العالمین.
نه به واسطه ادات عین، به واسطه اینکه مثلا میکن هم گرفتن که یک براعت شرعی هر واسه استقام هست حالا میخوام الغاش
حالا تو براعت
احمد ابن اسحاق فرمود که مهربانی داره یا ان اجتهاد من حل شده بود این خوب مگه از تقلید رو حل شده بود هر نمی کنه نه اگر از اجتهاد من حل شده بود خوب اما اگر از تقلید من حل شده بود درد نمی کنه چون حجیت فتوا اول کلام استصحاب با حجیت فتوا نمی اعمال است بحث در این است که آیا اعمال را مقدمه بر استصحاب یا نه اگه واقعا تقلید کرده و علم اعتمال که واسه تقلید از خیلی رفت اول اون کلام استثقاف داریم و طرف هم حجیت قول مجتهد
هلا مشکل عدم نزدت مورد افتراق ها چه جور جواب بدیم؟ تا حالا نادر نبود برای احمد بن اسحاق استصحاب جاری نبود خبر فتوا حجت اما موقعی که امام به او فرمود اون موقع اگه علم اجمالی منعقد شده باشه بعد از این امام به او به ختم الان برشه بعد از این اگه دیگه علم اجمالی غیر منحل اطرافش نادر باشه دیگه مشکل حل خبر صبح میشه به تنظیم شما چی میخواهد باید؟
این فرض این است که فرض بکنیم ما بخواهم یه جوری یه کاری کنیم که این اصطلاح مورد اختراعش نادر نشه مواردی هست که استثمام جاری نمیشه یکی از اون موارد موارد است که احمد به اسمام علم اجمالی داره شما میفرمان که اون علم اجمالیش منحل شده اشکال من اینه که اگر به واسطه علم وجدانی
منحل
شده باشه ولی اگه واسطه فتوای منحل شده باشه چون به خاطر اینکه الان یه طرف استصحاب داریم یه طرف قول
خارجی استصحاب نداشتیم شما که مقامه به میزانی بود دیگه
حالا استصحاب
نداشتیم حجیت فتوا چه حجیتی داشتیم وارد نداشتیم حجیت فتوا حجیت فتوا حجیت فتوا از امروز به بعد که یه سوالی بیمون هر شده حجیت این خبر آمری میگه تانه اتفاق نبود که در مقابل حجیت فضل
اصل اشکال هم بعد از این همزمان با قیام خبر هم اشکال ایجاد میشه هم مرتفع میشه هم اجمالی من حل میشه
نه الان قبلا من حل شد
با قیام خبر ثقه من حل میشه دیگه برای اینکه رفت فتوا رو سوال کرد وقت من حل میشه
این موردی که امری میگه مطلب جدیدی دیگه علم اجمالی من انحلال پیدا میکنه به علم اجمالی صغیر اجمالی کبیر مناسب به اجمالی که از تکالیبی در روایات از ائمه سابقین دیده مهم اینه که این کلام امری مطلب جدیدی دیگه ما از دایله که انیه دیگه اکثر روایت هم که از امام باقر امام صادق علیه السلام بوده علم اجمالی منحل شده که ما کسی که بیاد از امام عسکری یا امام علی علیه السلام مطلب من بکنه این شبه بدیهیت دیگه از نار امام فضل فصل معنی بوده بسید نواده استصحاب کنی عدد تکلیم
نفس اون خبری که در مورد نجاست و طهارت اومده بالاخره منافات داره مرتبش با اصل طهارت اون چرا معارضه میگه
اصل خبر چی و خبری که میگه که انسان میگه تغییر به مجاورت نجاست آمد چه
اون رو باید آره اون رو میگم در صورتی که با سیره ما قبول کرده باشیم نه با ادله اعتبار یعنی سیره رو قبول کنیم خارج از ادله اعتبار خبر واحد سیره رو مثبت چیز بدونیم حجیت خبر بدونیم و اگه این مبنا رو پذیرفتیم خب این خبر نفسش میشه اخص دیگه ولو ادله اعتبارش اخص نباشه
این خبر که مجموع شد واقعیه مضمونه
عملا هم واقعی هم عملیه.
این خبر سری که میگه یه سند جس و ملاقات
اشکال
اون این که این خبری که اطلاقش میگه تغییر منجز از حلوق مجاوره مخالف استثنان یعنی مفاده این خبر رو به واقعیه مفاده در این اسلام رو به زایی من تلافی ندارم
واقعی خالی نیست عرفن خالی عرف تفکیک به این واقعی خالی اول کار رو
نمی کنه ولی این مفادش های واقعیه دیگه
چی؟
مفاده این خبر رو به واقعی تلافی ندارم
فقط واقعی نیست میگه به این عمل کن
عمل کن که چیز تازه نمیگه که حالا اگه خبر ضعیفی بازم میگه به این عمل کن حالا خبر ضعیف خبر فاسد و فاجری بود گفت
نه فاسد و فاجر داره میگه عمل کن
نه اون میگه حکم شرعی داره میگه اون حکم شرعی داره حالا منجیت شد عمل
امام فرموده عمل کن دیگه
عمل کن که به ازای مثلا یه قید لفظی داره میگه بعد از وصول دیگه بعد از وصول دیگه نه اینکه این در شک هم عمل کن نه دیگه وصول فعلی باید باشه به حجت دیگه ولی هر خبری مفادش حکم واقعیه دیگه حکم واقعی پس حکم واقعی باید به ظاهر تنافی داره دلیل حجیت خبره که تنافی داره و دلیل استثاب که هر دو مخالف به ظاهره
یعنی امام که فرمود که این نجس میکند یا نمیکند مفاد کلام امام این نبود که شما در مقام عملی رو نجس حساب کن در مقام بحث انبعاث عمل مفاد کلام امام این نیست و کلام امام بر ما ثابت نشده بر اساس سیره ما کار نداریم اون راوی چی میگه ولی کلام امام
نه حکم ظاهریه؟
نه حکم ظاهری واقعی
نداره
اصلا اون تفکیک نمی کنه
و خب میگه
که
برو
به
نمل کن حکم ظاهری یعنی مفاد حدیث با رفع مانه همون تنافی داره؟
تنافی
نداره
مالای علمون تو موضوعشه
نه تنافی نداره دیگه چون دیگه حکم واقعی رو میگه هستی ندونستی رفت شد این حکم ظاهری واقعی رو هم تنافی داره
چون ورود قبول کردیم نه جو هست
تنافی نداره ورود که به مضمونه ای وارده نه به وجود الواقعی امام فرمود میشه وارده بر رفع مال علمو
نه
باید واصل بشه دیگه وصول معتبر نه وصول و خبر ضعیف
وصول من حیث خودش
وصول به خبر ضعیف وصول قمی شد دیگه پس حجیت خبر تعارض داره با حجیت استثاب و الا مفاد خبر الماعظه تغیرت الاجت که تنافی نداره با استثاب اون مفادش حکم واقعی
چه اشکالی داره شعار قاعده طهارت رو مطلقا جعل مطلقا بخواد مطلقا
تو تفصیل
استدلال کرده که قاعده طهارت مطلقا جعل بکنه
بله خبر باید برداشت
ورودی که ما گفتیم در این موارد میگم اصل مبنا
شد
قاعده طهارت با استثاب فرق میکنه ممکنه قاعده طهارت داره الغا میکنه
بیانیه بر نجاست حجت نیست بابا این که دیگه بره باید بگم الا ان یکی از شاهدان نشد اون هم مثل این دیگه
این دیگه ورود نمیشه
نه نه ارتکاز کل شای ندی و ذات علای نوقدر اینه که آقا خبر سقم اومد گفت که
خبر بایی قبول نکن بیانه رو بگید
مثلا تحصیل باید بیانه
شون که قرص و محکمه شما بگید در اینجا هست که قاعده اطارت نمیخواد این نسبت به خبر چه ارتکاز قبلی که بگید مقید است به این که نمیخواد القا کند خبره
یک استفاد اجماع یک قید اجماعی پیدا میکنه کل شهر ندی نمیخواد القا کنه سایر اصول فقه ما قید لفظی
اما واقعا وظیفه عملی است نمیخواد القا کنه اما وظیفه عملی است همینطور اگر طرقی بود که کشف از واقع میکرد وارد دیگه
ولی
چطور استصحاب میخواد القا کنه چطور استصحاب نجاتت میخواد القا کنه ولی خبر
داله و نجاست اثبات طریق و اماره نیست
بلاخره
یه حیثیت
پاشیدیت
در شخص حالا کی میگه قاعده طهارت میخواد استثاب نجاست رو امکان کنه
نه میگم چرا
قاعده طهارت
چی گفته چه فرقی میکنه استثاب نجاست
حالا میرسید به تقدم استثاب نجاست بر قاعده طهارت یکی از مشکلاته عمده وجهش یه وجه آی صد میگه که حتی تعلم انه قذوره شاید بوده
مثل مقتدی نداره قاعده طهارت
آی سیستمی ایراد میگیره میگه بابا این با کل بشه این نبی بالا بگه تعلم انه قذوره میگه خب بگه بعدش هم بازی به جمع آی سیستمی میگه میگه خب اول کنی لذیب بعد کنی قذوره بعد قذوره شاید باشه شما میگه قذرون باشه به قرینه
نزدیب
نه ما میگیم قذوره باشه به قرینه فعضا علمیتا فقط قذور
قرینه به
عکس یکی اومد بیشه آن فرید یکی اومد بیشه آن فرید با که این سیغه بر وزن رمضان خب چرا بر وزن شعبان نباشه
حتی فقط
غذورم نبود آشتستانی وزید درست زهده ردگازی تا جایی بود مخواد سلا این حل کنه مثلا یه لفظی یه لغتی رو مخواد خواب برمان دارم یه خوب شد بابا دیش همون بچه حالا شما میگه غذورت با نظیفان جور نمیاد خب با غذورای بعدی که جور
اصلا اونم نبود چه اشکال داره از بعد اسم رو بعد اینو نقل نمی کنن خلاف طب و رویه باشه یه جوری نقل نمی کنن که اونجوری که باید بمونه
استشاد حالا مخصوص یه جوابی که داده میشه یه جواب دیگه اینه که آقا احتمال این نیست که استصحاب نجاست رو شارع از قاضیان داده و قاعده طهارت جهت کنه ولی از اون طرف استصحاب طهارت رو قبول کنه چرا؟ من این که ظاهر صحیح زنانه اینه که چون یقین داشتی به طهارت سابقه من میگم استصحاب برای اینکه اگر برای این ظاهرش که اگر یقین سابق به نجاست داشتی نمونه
یعنی شما میگید ظاهرش اینه که در متوافقه
این
یقین
نجاست
داشتی
کارت سخت بود
فل جمله سخت فل جمله نه بل جمله چون که توارد حالته قاعده طهارت داره چه نه اگه یقین سابق به نجاست نداشته باشی فل جمله کار سخت
یقین سابق
به
طهارت نداشته باشی
فل جمله کار سخت
کجا کار سخت
یقین سابق به نجاست
یقین سابق به نجاست توی دیگه تو مخ باید بگیم خصوصی یقین سابق به نجاست کار سخت
نه جایی نه
بلا قاعده طهارت با طهارت اثبات
جایی بر اون قضاها که در بعضی روایات نیست بهترین
مکی این نوای صد داری این
مثلا
من هم نسبت نسبت استثاب مسائل و مسئله یعنی میگی سیاسی 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 خواهی تمام یعنی نسبت و بعض به استثابات این
سال تمام میشه
من نگران من نگران این که تمام شد در استثابات
چی تمام شده جا؟
تعارض و شروع
فقط آقای رحمتی بگر تمام مطالبی که در این رابطه گفته شده بیان
اگه قواعد آجام قواعد فقهی نمیخواد بگی؟ قواعد فقهی نمیخواد بگی؟
امسال؟
نه
کلا
منظورش
اینه
که
برای برگشت نظر نه امسال همین سر رو مگه
همین
رو همین رو بشه
نه من گفتم شما گفتید که پاسال بعد چهارشنبه ها بگیم
وقت باشه دیگه وقت نمیشه دیگه اگه بشه اگه بتونم این مطالب رو در ذهن دیگه نمیشه دیگه یا اگه به این هفته این تاوی چیز تموم بکنیم باید تحصیل کنیم
کلا چهارشنبه ها باید
بخیلی چون رو هر چی که رسیم یه وقت نه به این خاطر نه نه
نه یعنی
این روزا زید تموم کنه نه این مشغول رو زید شما برو مثلا آن سیستانی در راته به این سبه حالا از واقع خودم نگاه بکنم از واقع خودم نگاه بکنم من در سیستانی نگاه بکنم اون دیگه نگاه بکنه به سی
کانال تلگرامی رو نگاه بکنم
بله اون هم چیزایی که قابل تر باشه بعضی مطالبی بشون نفتر که این شده
اینایی که حکومت حتی اگر در لسان استصحاب شک
اخص
شده باشه
اگر مطلب تایی نکنید مجموع واضح بود رساخت اموال ساباتی در شون من به این مطالبی نیستم زود کرده هم
البته
بچگی دارم ها حساب کردم 141 جلسه اگه تا باشم بکنم و واقعا دارم
یعنی با این سه جلسه هفته آینده 141
جلسه با 151 جلسه هم
میکنم
یا ما 46
جلسه رفت بودم نه سر کار سال نراحت نباشه ما
46 جلسه رفت بودم نه امسال ما های مریض بود نه سالهای قبل هم کرد بودم آیا آشمی معتقده که آیا آشایی میگه که دست خارج همینه نمی که کم من دست میگه وقتی صحبت میشه وقتی صحبت میشه میگه دست خارج
همینه
کم نمیاد
آشایی
میگه
سرطان
الان چطوری شده جا؟
یه مدار از زوده رو برداشته خوشخیم یعنی تبیر خوشخیم با سرطان
که
نبود شما میگید که آیا سرایت کرده یا آیا دیگه گفتن مثلا به مسانه و اینا نزد نه انشالله که سرایت نمی کنه ولی ایشون دیر اقدام کرد هر چی میگفتن
فقط
بدبین بوده. مادر ما همین دکتر آقا شده
کلی اصرارش کردن
نه
یعنی بعد از اینکه متوجه
آخر به خودزی افتاد روز آخر دیگه به خودزی افتاد یا خودزی یعنی خودزی به خودزی مزدور شده اشتباه ما از اول نمیتون به فامیلاشون به دامادشون اون اشتباه خدا رحمت کنه امام نمیدونم آخه درست نیست خدا رحمت کنه امام خیلی تعب بود داشت برخورد اون که امام مرد یه اصلا زیر بار از احد الله که نمیدونم قاطعیتش رو تو زیر ولی در این مسئله کسیش هستی اون اوغلوی رفت دارم اون منطقی آدم اوغلوی رو تشکیز پدشما
چون امروز
دیروز این شما های کربیزی هم رفته
امروز
هم نمیان بچه هم بچه هم حالا اگر زنگ زدن به من مثلا زنگ میدن تا از 6 زنگ میدن نه ساعت نه امروز هم چیم نه امروز هم چیم
فرض باید حالی سوال دارم بپرسم یا دیرم این که شما اگه دیده
نبود نه 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 لطن
خوزه بیردی نبود دو دقیقه وقت میدن لطن خوزه بیردی نبود شکل تو اینو ما نمیسید اینجوری معنا بکنیم که ورود مرحوم آخوند تا اصل موافق هم وارد بشه اینجوری بگید اصل موافق هم وارد بشه با بیان آخوند چطوری اینطوری بگید بگید که گفته من حیث شک نقض نه نقض هم که نقض واقعی نیست طبیعتا بگید واقعی نیست پس عملیه درسته میگیم نه واقعی نیست پس
دار هماره بر قاعده طهارت
نه بر استثفا
بر اماره بر
اماره موافق بر استثفا با مبنای آخوند یعنی ورودی که ایشون تقدیم
به سبب شک نقض
نه بله شما میفهمید که این ورود اینجا نمیاد به
خاطر اماره موافقه که ناقض
ناقض خب من عرضم اینه که شما نقض و نقض عملی گرفتید در حالی که ما میتونیم اینجوری بگیم که نقض واقعی درست نیست بله نقضی که نزدیکترین نقض به نقض واقعی در مورد یقین کلمه یقین نقض یقین به کار افتاده نقض اعتباری و استنادیه نه نقض عملی میگه که نقض یقین به شک نکنه یعنی اعتبار یقین
رو بار نکنید
میدونم
آثار یقین به طهارت رو ولی بار میکنید
چی من میگم ازش اونم هست ولی چیز بالاتری یعنی روایت داره اینجوری میگه شما اعتبار یقین رو خدشه‌دار نکن من حیث شک شک نمیتونه اعتبار یقین رو یقین
خیلی ولی یقین آخر اعتبار یقین سابق از اون
میتونه از این حالا من میگم که اعتبار این یقین سابق رو
اماره یقین به طهارت ساعت 9 اعتبار یقین به طهارت ساعت 8 از بین میبره
اعتباری که یقین به طهارت ساعت 8 برای قابل استناد ایجاد میکرد آره
آخه این سوال استناد رو القا کردن تو دلیل
میدونم
نظر نمیخواد تعالی یقینه
نظر نمیخواد
نظر چرا دیگه شما داری میگی یقین به یقین گذشته به طهارت که جوابش من الانم یقین دارم به طهارت یقین گذشته نیست شما میگی کنت علی یقین این الان لست علی یقین اگه بگی کنت علی یقین به حدوث یقین به بقا جمع میشه مثلا هیچ چیزی که بقا
یقین اگه تنقض یعنی که ما تعبد کردیم به بقا یقین و اشکال نداره که یقین به وفاق هم ناقص
بود تعبد کردیم کجا مدیر کناییشه مدیر کناییشه
مدیر کناییشه تو بایی بود